سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك فوقا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن أذن ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطاوعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا الظهور التصوري والتصديقي. قيل إن الظهور على قسمين تصوري وتصديقي. قبل از اینکه این رو عرض بکنیم، نسبت به صفحه 491 ایشون فرمودن که لا معنا لفرض حاجتهی الى اهل الخبره فی شأن من الشؤون. این از جهت تاریخی محل کاره. آیا واقعا نبی اکرم ارواحنا له الفدا تو هیچ مسئلهی از مسائل رجوع به خبره نمی کرد؟ یا مثلا امیرالمؤمنین ارواح الله الفدا آیا طبق بعضی از تاریخ مثل اون بحث جنگ خندق آیا حضرت از اهل خبره کمک نخواستن؟ آیا اونجاها از اهل خبره حضرت استفاده نمی کردن؟ این درسته مثلا در مسائل مربوط به زراعت یا جنگ اینجور نبوده؟ حالا ایشون اینجور فرد. نکته بعد این که مثل صاحب مقدمات و تنبیهات در جلد 6 257 نسبت به این حکم عقلی که ایشون فرمود لم اجد الان ما یقده به چند اشکال کردن. دو اشکالشون اینه، تأمل کنید ببینید این اشکالها رو قبول میکنید یا خیر. یه اشکالی که کردن فرمودن حکم عقلی لابد ان یکون لهو مناتون ترجیحیون. حکم عقلی باید منات ترجیحی داشته باشه. ما اننا بعد التأمل لم نجد ای منات ترجیحی که یقضی به تحسین الاعتماد على الخبره حتی در موارد شک و تردد. یا اینکه بخواد عقل بگه رجوع به مثلا عالم این از احتیاط بهتره، این از احتیاط بهتره. ببینید دیروز من خواهش کردم از رفقا این مباحث اجتهاد و تقلید رو ببینید. شما اونجا اگر رجوع کنید یه بحثیست راجع به همین وجوب تقلید اعلم. آیون معمولا صوری رو برای این تصویر کردن. اگر یه جا یه نفر اعلم بود، یکی عالم بود، ولی فتوای عالم مطابق با احتیاط بود، مطابق با احتیاط بود، آیا اینجا بازم باید قول اعلم رو گرفت؟ وجوبه؟ یا خیر، صوری رو بحث کردم که حالا منم یه چند تا آدرسی برای شما اینجا نوشتم، میتونید ببینید. لذایشون میگه ما همه جا عقل حکم به حسن اعتماد بر عالم نمی کنه. اشکال دومی که کردند، که البته تو اون کتاب شماره 4، این است که فرمودن حسن رجوع علی فرضهی هو امر لا یسری فی المجتهد، به مجتهد این رجوع نمی کنه. و ما داریم تو این مباحث اصول فقه میخوانیم که آیا جناب مجتهد میتونه به لغت رجوع بکنه به عنوان منبع برای فهم موضوع له. میگه مجتهد خودش عالمه و شما میدانید که عالم دیگه نمیتونه بره تقلید بکنه از عالم دیگه. مجتهد یستدل و استدلال العالم، اگرم استدلال میکنه از جهت عالمیتش استدلال میکنه، نه از جهت جاهلیتش تا بخواد رجوع بکنه به عنوان جاهل به عالم لغوی. فلا یدخل فی ابواب الجهال ولا یستدل به استدلال جهال. اینم بستگی دارد به اون مبنایی که باز در اجتهاد و تقلیده، که آیا کسی که مجتهد میشه باید در تمام اون چیزهایی که به عنوان مبادی نیاز داره مجتهد باشه، حتی در لغت. ببینید آقای خویی مثلا در همین اول تنقیح جلد 1 همین رو هم بحث کرده. این هم از موارد اختلافی است که لازمه در تمام اینها مجتهد باشه یا اینکه میتونه از غیر بگیره. این اشکال هم بر اساس مبناست. ببینید حالا من براتون تنقیح رو نوشتم، تنقیح جلد 1 106 107. البته این بحث مبادی اجتهاد اوائل کتابه. اینجا ایشان فرمودن وجوب تقلید اعلم حسب ما یدرکهو عقل العامی، فرمودن عقل عامی به این سمت میبره که باید از اعلم تقلید کنه. بعد دوباره صفحه 113 ایشون ادله وجوب تقلید اعلم رو بحث میکنه تا صفحه 119 که اونجا به این نتیجه میرسن که فصحی فلحکم به وجوب تقلید اعلم هو سیرت العقلاییه، به عنوان سیره عقلاییه مطرح میکنن دلیل وجوب تقلید اعلم. باز رفقا میتونن مهذب الاحکام رو نگاه کنن، جلد 1 26. ذخیره العقبا، مرحوم آیت الله عظما آقای عاشق علی، آقای صافی گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، جلد 1 88. و مدارک عروه، مرحوم آیت الله آقای شیخ علی پناه اشتاردی رضوان الله تعالی علیه. اونجا مباحث دقیقی آمده راجع به همین بحث عالم، اعلم، ادله وجوب تقلید و ادله وجوب تقلید اعلم با اون صوری که معمول آقایون بیان کردن. شما میتونید مستمسک رو هم ببینید، مستمسک عروه مرحوم آیت الله عظما آقای حکیم، جلد 1 صفحه 27 و 28. اما راجع به حجیت قول لغوی، همونجوری که تو الموجز عرض کردیم، مثل آیت الله عظما آقای سبحانی یه نظر خاصی رو برای اعتنا به قول لغوی دارن، خیلی بیشتر از اون چیزی که در الموجز بود. چون من اینا رو همه رو در الموجز تقدیم معذر کردم، اعتماد میکنم و دیگه اون نکاتی که ایشون فرمودن که جای کار داره اونها رو دیگه متذکر نمیشن. رفقا میتونن مبسوط مصحح رو ببینن، جلد 3 از صفحه 154 شروع میشه تا چند صفحه. باز این آدرس ها رو به صورت حجیت قول لغوی رفقا ببینید. حاشیه معالم سید علی جلد 561 خیلی مطلوب، جلد 2 صفحه 16 بوهوس شهید صد دیدنیست، جلد 4 295 تهذیب آیت الله عظما سبزواری رضوان الله تعالی علیه، جلد 2 79. ببینید این ادعایی که ایشون فرموده نزا لفظی است، آیا این ادعا تمام است یا تمام نیست؟ المحکم جلد 3 183، تسدید الاصول جلد 2 صفحه 58، مصباح آقای خویی هم جلد 2 148، و النور الساطع فی الفقه النافع حضرت آیت الله عظما آقای عاشق علی کاشف القطاع جلد 1. ایشون هم بحثای قشنگی کرده، اصلا این کتاب از کتابای قشنگ ایشانه، یعنی کتاب دو جلده ولی واقعا کتاب قشنگی، جلد 1 صفحه 85 تا 92 راجب همین قول لغوی بحثایی رو کردن، بحثای قشنگی داره ایشون، این کتابم دیدنیست. از ظهور و تصوری و تصدیقی رو عرض کردیم، عمده نکات این بحث صفحه 36 کتاب گذشته عمدهش، ما اونجا آدرسایی رو عرض کردیم دیگه، اگر اجازه بفرمایید اکتفا کنیم از جهت آدرس به همون آدرسایی که اونجا عرض کردیم و دیگه اینجا متذکر اون آدرسای زیادی که تو اون صفحه عرض کردیم نشیم. ایشون بیانش رو با بیان استادش نائینی شروع میکنه، رفقا میتونن فواید الاصول جلد 3 صفحه 140 و اجود جلد 3 صفحه 155-156 رو ببین. میفرماد که قیل این قیل مرحوم نائینی سلاته، فقط مرحوم نائینی نیست، این که ما نائینی رو آدرس داریم چون عباراتی که ایشون آورده شما مشابهش رو گاهن تا و نقل و نقل میتونید در فواید اجود ببینید، وگرنه تنها نظر نائینی نیست، بسیاری این نظر رو دارن. ببینید ایشون فرمود آیون فرمودن که دلالت دو قسم است، دلالت تصوری که دیروز هم عرض کردیم از خود ایشان بعد اون صفحه کامل در از اینجا و 36 و دلالت تصدیقیه، هر کدوم اینا یه تعریفی دارن، یه منشأی دارن و یه شرطی دارن، شرط شروع. ایشون تو صفحه 36 خیلی دقیقتر و کاملتر بیان کردن، حالا عرض کردیم دیگه اونا رو درس دادیم، رفقا به عنوان تکمله به اینجا اضافه میکنیم که درس بشه. تعریفی که برای دلالت تصوری ایشون اینجا آورده از این قائل این قیل، هو عبارت عن دلالت مفردات الکلام علی معانی اللغویت اول عرفیت، اون دلالتی که مفردات کلام بر معانی لغویشون یا عرفیشون دارن. ببینید من در بحث حقیقت شرعیه چه در اهمیت چه در اصول فقه به رفقا آدرسایی دادم، گفتم روی این کار بکنیم، ما علاوه بر حقیقت لغویه حقیقت عرفی هم داریم، این در کتب قدمای ما بحث می شده و بسیار مهمه، چون حقیقت عرفیه مقدم است بر حقیقت لغویه، ولو حقیقت لغویه یه معنای رو برای یه لفظی بگه، اگر عرف یه حقیقت جدیدی رو نسبت به اون لفظ ساخته باشد و تلقی رو قبول کرده شد این مقدمه، این از اون مواردی است که در کتب قدما بوده بحث میکردن، متاسفانه امروز افتاده و بسیار بهش در اشتهار محتاجیم. لذا رفقا ببینن من حالا دو سه تا آدرس اینجا براتون نوشتم، یکی نهایت الوصول علامه هلی، ببینید چقدر به اینا دقت داشتن، اینا که واقعا مورد نیاز مشتهده، جلد 1 243-244، هدایت المستشهدین جلد 1 401، این حقیقت عرفی اونجاست که عرف خودش یه معنایی رو برای یه لفظی در نظر میگیره،
که این گونه نیست که همیشه مطابق باشه با حقیقت لغتیه. مثلا خدمت شما یه مثال رایجی دارن، میگن ببینید دابه در حقیقت لغتیش به مطلق چارپا گفته میشه، ولیکن در حقیقت عرفیش در مورد خصوص فرس به کار میره. بذار اینجا یه حقیقت لغویه داریم که حقیقت عرفیه داریم، و عرض کردیم حقیقت عرفی مقدم است بر حقیقت لغوی، چون اون چیزی که عرف باش تعامل میکنه، تفهیم و تفاهم میکنه، همینه، میگه اینو اراده میکنه. لذا وقتی مثلا توی این مثال داب برای همین عرف میگه، خصوص فرس به ذهنش میاد. حالا این دلالت لفظ بر این معنای لغوی یا معنای عرفیش رو بهش میگن دلالت تصوری. میبینید تو این بیان هیچ کاری به مراد نداره، مراد متکلم نداره، به قصد متکلم نداره، این جایگاهی برای مراد و قصد متکلم نیست، همون خطور ذهنی که سامعی که عالم به وضع است، من اضافه میکنم عالم به حقیقت عرفی است، به ذهنش میاد. پس شرط دلالت تصوری فقط علم مخاطب است، علم سامع است به وضع یا علم حقیقت عرفی. منشأش چیه؟ ایشون میفهمند منشأش وضع لفظ است برای معنا. ما یه اشکالی که به مرحوم مظفر داریم در این بیانش، یا اگر قائل این رو گفته به اون قائل این اشکال رو داریم، این است که اگر شما دلالت تصوری رو تعریف کردید، دلالت لفظ بر معنای لغویش یا بر معنای عرفیش، چرا منشأ رو فقط دیگید وصل لفظ داره این معنا؟ خب اینجا باید علاوه بر وصل شما این حقیقت عرفیه رو در مطلب بگنجان، متاسفانه نیاره این قفلت. دلالت تصدیقیه چطور؟ تو این بیان اول مرحوم مظفر روی تصدیقیه اولا که بعضی از او تعبیر کردن به دلالت تفهیمیه ذهن شریف تو باشه آدرس بدیم، و درس کردیم شهید سر اینجوری نیست، شهید سر دلالت تفهیمیه رو چیز دیگه می دارد، ولی بعضی تعبیر کردن به دلالت تصدیقیه اولا و دلالت تفهیمیه، یا دلالت به مراد استعمالی، به اراده استعمالی، این تعابیر هست. ایشون اول این رو بیان میکنه، این رو چجور تعریف میکنن؟ میفرمان هو عبارتون ان دلالت جملت الکلام علا ما یتزمنه من المعنا، اون مجموع کلام ما اون معنایی رو که میرساند به ذهن مخاطب به میگیم دلالت تصدیقی اولا، یا خدمت شما شاید که دلالت به مراد استعمالی و براده استعمالی. این هم منشأی دارن و شرطی دارن. شروطش ایشون فرمود نبودن قرینه متصله، شرطش هم قرینه متصله. چرا شرطش نبوده قرینه متصله؟ اگر ذهن شریف تو باشه در چند جای مرز کلمه جمله بحث عام و خاص، اونجا به مطابق را در نظر کرد. عرض کردم یک قاعده عقلاییه بین مردم وجود دارد، بین عقلا وجود دارد، که میگن مادامی که یک نفر متکلم مشغول کلام است، حق عفو به ظهور ندارید. شروع عفو به ظهور کلام اینه زمانی است که او فارغ بشود از کل کلامش، از کل کلامش یعنی شیف، یعنی شما ها بدانید این دیگه نمیخواد بعدش قیدی اضافه کنند. به قیود موجود دیگه نمیخواد قیدی اضافه کنند. از این قید تعبیر بکنید به قرینه متصله. به این کلامش دیگه نمیخواد قیدی اضافه کنند. وگرنه اگر اجرم علما هنوز داره صحبت میکنه، شما نمیتونید بگید که فرد اکرم علما علما ظهور دارد در جمعی علما، چه فاسد باشد چه غیر فاسد باشد. چون کسی که داره صحبت میکنه ممکن بگه اکرم علما غیر الفاسقی، نمیتونید عرصه به ظهور کنید بگید چه سید باشد چه سید نباشد، چون ممکنه بعدش اضافه کند عالم غیر فاسد سید. نمیتونید بگید چه مجتهد باشد چه مجتهد نباشد، چون ممکنه بعدش بخواد اضافه کنه مجتهد. نمیتونید بگید چه خدمت شما رو شود که مثلا مواصلی سفید شده باشد چه نشده، چون ممکنه بعدش بگید مواصلش سفید باشد. ببینید تا مادامی که در مقام بیانه تشاغل به کلام داره، مشغول به کلامه، از ظهور معنا نداره. یعنی تا مادامی که امکان داره به کلامش قید اضافه کنه، قرینه متصل به کلام بیاره، حق ظهور ندارید. لذا اون زمانی میتونید دلالت تصدیقی اولا رو نسبت بدید و بگید این کلامش این مدلول رو دارد، که دیگه هیچ قرینه متصلی در کلام نباشد. به عبارت دیگه اون بگید دیگه ما از کلام فارغ شدیم، سکوت.
منشأش چیه؟ ایشان می‌فرماید منشأش
مجموع کلام است. در مقابل اولی که مثلا منشأش مفردات، حالا مفردات چه حالت وضعیشون چه حالت عرفیشون، مجموع کلام. بعد یک کلامی باشد تا اون وقت ما بتونیم دلالت تصدیقی داشته باشیم. ما می‌گیم از اسمش پیدا تصدیق محدود است به حکم و اذعان و کلام. نسبت به مفرد کسی تصدیق به کار نمیبره، اونجا بحث تصرفات هست. بعد فرمان این دلالت تصدیقی اولا رو یه دلالت دومی به تبع دارد. این خود این عبارت نشان میدهد که همیشه اینجوری نیست که ما دلالت تصدیقی ثانویه داشته باشیم. همیشه مثلا در مورد حاضر، که شما میدانید به جد چیزی رو نمیگه، دلالت تصدیقی اولا هست ولی دلالت تصدیقی ثانویه نیست. این دلالت تصدیقی ثانویه اونجا نیست که چشم میکنن کلام از مراد جدی متکلم، مراد جدی. لذا بهش دلالت به اراده جدیه یا به مراد جدی هم گفته می شود. میگه مراد جدی متکلم چی بود؟ اون چیزی که دیگه میخواست بود سرمایه گذاری کنه. میخواست بگه به تعبیرهای دادون سبحانی از صمیم قلب من به این اعتقاد دارم و این رو میخوام بیان بکنم. خب تو اینجاست که دیگه کشف کلام است از مراد جدی متکلم. این شرطش چیه؟ شرط دلالت تصدیقی ثانویه نبود هر گونه قید، اعم از متصل و منفصل. متصلش که مثل دلالت تصدیقی اولاست، اول متصل. ببینید رفقا، این که عرض کنم اینا ابتدای پس آن مخواست نقل منظرشو همین بود، به این خاطر بود که اون درست کردید. ببینید وقتی شما میگید اکرم العلماء سکوت میشن، این دلالت تصدیقی اولا بنابراین نظر و نظر مشهور دارد. این نظر میگه این ظهور دارد در عمومیت عالم. ولی آیا این ظهور طبق اصالت و جد، اصالت تطابق مراد جدی و مراد استعمالی میتونیم بگردن این متکلم بذاریم که مراد جدیش هم همه علما هست؟ میگه این دیگه علاوه بر این که بر این مشروط هست که قیلی نیا متصه مشروط هست به این هست که بعدش هم بگیم لا تجره انفس صاحبه، وگرنه اگر فرمون لا تجره انفس صاحبه من هم، اینجا دیگه اراده جدیه با اراده استعمالیه، دلالت تصدیقی ثانویه با دلالت تصدیقی اولی یکسان نیست. اراده جدی در اینجا زیر است، اراده استعمالی سه داره. اراده استعمالی عمومیته ولی اراده جدیه خورده به عالم غیر فاسد، عالم ما در فاسد، فاسد نمیشه. اینجا دیگه اراده جدی با اراده استعمالی یکسان است. لذا شما موقعی میتونید از اصالت تطابق استفاده کنید که دیگه بعدش غیبی نه منفصله. لذا همینجا وقتی اکرم العلماء آمد لا تکرم الفساق منهم آمد دیگه غیب منفصله نیامد، اینجا میتونید ببینید مراد جدی او عالم غیر فاسد است، وجود اتهام عالم غیر فاسد. ولی اگر احتمال این وجود داشت که یه مخصص منفصل دیگه بیان فهمده اینو مراد به اراده جدی متکلم بدان، لذا دلالت تصدیقی ثانویه شرطش نبود هر گونه قید است اقل از متصل و منفصل. منفصل نسبت به دلالت تصدیقی اولا بنابر این نظر که نظر مشهور هم همین است هیچ گونه اخلال وارد نمی کنه. هیچ گونه تنها چیزی که اخلال وارد میکنه که با عنوان شرط ذکر کردیم قرینه منفصله است. لذا نبود قرینه منفصله شرط برای دلالت تصدیقی اولا بر اساس این نظر نیست، چون وقتی اکرم العلماء گفته میشود این مشروط که دلالت تصدیقی اولا شکل ظهور در اون وقتی لا تکرم الفساق منهم میاد کاری که میکنه اینه ظهور در عمومیت رو به هم نمیزنه، ظهور در عمومیت باقی است. چون در عروجست همین نظر مرازه برد بعدی فقط چی کار میکنه؟ مزاحمت در حجیت ایجاد میکنه، میگه این اکرم العلماء که ظهور در عموم داشت این ظهور به تمام حجت نیست. چرا؟ چون لا تکرم الفساق منهم به عنوان یه خدمت شما رسالت مانع برای عقد حجیت این ظهور است. این فقط سبب می‌شود که دائره حجیت اکرم العلماء کوچیک‌تر بشه. بگه در مورد عالم فاسق نه خیر، یه اکرم العلماء حجیت نداره. ظهور دارد در عالم فاسد هم ولی حجیت ندارد چون مبتلا به مانع مخصص منفصل است، لا تکرم الفساق منهم. لذا بر اساس این نظر که نظر مشهور هست مخصص منفصل حادم از بین برنده تصدیقیه اولا نیست ولی حادم تصدیقیه ثانویه هست. لذا شرط اصل دلالت تصدیقیه ثانویه این است که مطمئن بشیم دیگه مخصص منفصلی نیست، چون از بین برنده تصدیقیه ثانویه مخصص منفصل هست. آخرین نکته که عرض کنم عبارت رو بخوانم آن است که این دلالت تصدیقیه اولا یه وقتی میتواند موافق با مفردات باشد، یه وقتی میتواند موافق با مفردات نباشد. ببینید اگر من به شما بگم رأی تو اصلاً الان مدلول تصوری اثر حیوان مفترس است. مدلو به اراده استعمالیه به دلالت تصدیقی اولا هم حیوان مفترس است. اینجا تفاوت است بین مدلو به دلالت تصدیقی اولا با مدلو به دلالت تصدیقی. ولی اگر بگم رعی که حسنم فلحمام یه قدیمی متصله بیارم فلحمام، اینجا دیگه مدلول به دلالت تصوری حیوان مفترسه ولی مدلول به دلالت تصویری اولا رجوع شجاست. لذا میتواند تفاقی نداشته باشد. این مجموع این قیلی سیشون در کتاب آورده که عرض کردیم وقتی عبارات ناینی رو میبینیم میبینیم عمدتاً با همین الفاظ آمده در هم آدرسایی که دادن. بفرمایید.
استاد اینجا شما فرمودید که الان تو بحث مورد تفاوتی تصدیقی یعنی بحثی که میخوام بگم از روی تصدیقی ثانویه
ما هر روز نگفتیم اینو.
دیروز هم دیدید.
خب حالا مرحوم مظفر می‌خواد
بگه. حالا من می‌خوام بگم طبق این هم که مرحوم مظفر گفته خب ما اون تو اول بحث تو شماره 4 گفتیم بحث از ظهور به دو مرحله تقسیم میشه. اولی مرحله‌اش اینه که ببینیم این لفظ برای معنا هست یا نه، یعنی ظهور تصوری اون رو می‌خوام ببینیم. طور ظهور تصوری خودش مسخریتی نداره برای ما.
ایشون قبول داره میگه اسمش دلالت نظری وگرنه از باب خطور به تعبیر اینجاش میگه این خطوره، این دلالت نیست. به خاطر تعریفی که ایشون از ظهور داره که حالا انشالله عرض میکنیم کمون که قبلا هم تو صفحه 36 و 37 مشخص شده بود، میگه نه، نه دلالت تصوریه نه دلالت تصدیقی اولا هیچ کدوم اینا ظهور نیست. دقت کردی؟ حالا میخونیم میادش انشالله. از ظهور و تصوری و تصدیقی رو فهم میتونن مصباح الاصول رو هم ببینن. یادم صفحه 36 محاضرات رو آدرس داده بودم، مصباح الاصول جلد 242 و محاضرات جلد 1 صفحه 116. قیل ان الظهور علی قسمین تصوری و تصدیقی. الاول از ظهور و تصوری الذی ینشأ من وضع لفظ لمعنا مخصوصا، که ما عرض کردیم با ادامه عبارت تعریفی که از ظهور تصوری میاد این یه مقدار ناکامله. مثلا الان خود مرحوم نائینی در اجود یه همچین چیزی رو نداره، در عجوه جلد 3 صفحه 155 یه همچین چیزی نیست. از ظهور و تصوری الذی ینشأ من وضع لفظ لمعنا مخصوصا و هو عبارت عن دلالت مفردات کلام علی معانی لغویت او عرفیت. این مفردات کلام لازم نیست که حتما از هم جدا شده باشن، یعنی به صورت منصوره پخش، بلکه در قالب خود کلام هم که باشند به عنوان مفرد بهش نگاه کنیم دلالت تصوری درش معنا دارد. و هو شرط است و هو تابع للعلم بالوضع. خب تو قسمت عرفیه چطور؟ اونجا چطور؟ کلمه عرفیه رو خود نائینی در فواید داره جلد 3 صفحه 141 و هو تابع للعلم بالوضع. خود نائینی باز تو فواید جلد 3 صفحه 140 دارد علم سامع، سامعی که عارف است به اوزا و هو تابع للعلم بالوضع سواهون کانت فل کلام و فی خارج کلام قرینتون علا خلاف اولم تکون. اصلا وجود یا نبود قرینه هیچ تأثیری ندارد. سواهون کانت، این سواهون کانت رو اگر میارد به خاطر اون دوتای بعدی است که در اونها قرینه تأثیر گذارد. سواهون کانت فی کلام و فی خارج کلام، در کلام قرینه متصله، خارج کلام یعنی قرینه منفصله. قرینتون علا خلاف این ظهور تصوری اولم تکن، تأثیری نداره. از ظهور و تصدیقی الذی ینشأ من مجموع الکلام، اینجا دیگه مجموع کلام دخیل است، دیگه مفردات کلام به تنهایی منصوره سبب ظهور تصدیقی نمیشه. و هو عبارتون عن دلالت جملت الکلام علا ما یتزمنه من المعنا. این اضافه جملت الکلام، این جمله رو به معنای مجموع بفهمیم، کما که ایشون اول بحث فرمود ظهور تصدیقی که ینشأ من مجموع الکلام، اون رو قرینه قرار بدیم که این جمله به معنای مجموع است. خوبه بگیم عبارتون عن دلالت مجموع کلام، ولی یه مشکلی که دارن این است که ایشون شماره دو رو در مقابل یک آورد. یک تعبیر شده بود دلالت مفردات کلام، اینجا جملت کلام. لذا اگر به اون بخوایم نگاه کنیم، به قرینه اون مفردات، اینجا مثلا بگیم این اضافه جمله به کلام اضافه بیانی است، عبارتون عن دلالت جمله، که اون جمله عبارت است از یک کلامی که حالا مثلا با اون مفردات هم تقابلش تقابل قشنگی از آب دارد. ولی چون اول بحث کلمه مجموعه هم گفتن، میتونیم این اضافه رو اضافه بیانیه نگیریم، اون هم درسته، ولی عرض کردم شاید این اولا باشه. عبارتون عن دلالت جملت الکلام علی ما یتزمنه من المعنا. فقط ببینید دیگه تو اینجا این قید نیامد که به قید مراد جدی، چون خود ایشون میخواد این رو به عنوان ظهور تصدیقیه اولا اثبات کنند. مراد او هست ولی به مراد استعمالی، نه به مراد جدی. فقط تکون و دلالت جمله مطابقتن لدلالت المفردا، مثل رأیت اسدن، وقد تکون و مقایرتن لها، مثل رأیت اسدن فی الحمام. خودش واسه قد تکون و مقایرتن لها کما میارن، کما از احتف الکلام به قرینت که توجب و صرف مفاد جملت الکلام اما یقتضی مفاد المفردات، مثل رأیت اسدن فی الحمامی که مثال زدن، و ظهور و تصدیقی شرط ظهور تصدیقی فراغ باید باشه، علا فراغ المتکلم من کلامهی فإن لکل متکلم ان یلحق. این عبارت رو ایشون جای دیگه هم دارن، فإن لکل متکلم ان یلحق به کلامهی ما شاء من القرائن، این حق رو داره. فما دام متشاغلا بالکلام لا ينعقد لکلامهی از ظهور و تصدیقی، ظهور تصدیقی معنا نداره. لذا باید قرینه متصلی در کلام موجود نباشد. و یستد به احاز از ظهور تصدیقیه ظهور سان تصدیقیون و هو از ظهور. ببینید چجوری تعریف میکنه ظهور ثانی تصدیقی، و هو از ظهور به انهازا، این ظهور هو مراد المتکلم، این مراد یعنی مراد جدی، وگرنه تو قبلی هم مراد بود ولی مراد به اراده استعمالی بود، این مراد به اراده جدی است. و هازا هو المعین لمراد المتکلم فی نفس الام، این فی نفس الام که آورده ایشون همون مطابق با جدی است. هازا هو المعین، تعیین کننده مراد متکلم در نفس الام به جد، به تعبیر آقای سبحانی به صمیم قلب، این ظهور تصدیقی سان هست. فیتوقف و شرطش چیه؟ علا عدم القرینه المتصله والمنفصله، با همون توضیحی که دادم، لأن القرینه مطلقا تحت محاز از ظهوره، از بین میبره این ظهور رو. لذا باید بدانیم دیگه قرینه منفصله نمیاد، اون وقت بگیم مراد به اراده جدیش این است. به خلاف ظهور تصدیقی الاوله فانه لا تهدمه القرینه المنفصله، مزاحم با ظهور نمیشه، مزاحم با حجیت میشه. ببینید الان عبارت ناینی رو حالا در عجوه جلد 3 صفحه 156، اما القرینه المنفصله فهی لا تكون هادمه لحاظ از ظهور، قرینه منفصله دلالت تصدیقی اولا رو از بین نمیبرن، بل یهدم مرتبت ثانیت من دلالت تصدیقیه، میفرماید که اصل بحثش هم تو عموم خصوص گذشت که من یادمه که منم صفحه 155 ظاهراً برای رفقا اونجا مقصود دوباره اینا رو تکرار کرده بودم. 155 بود یا 255 آقا؟ 155 ظاهراً اونجا عرض کرده بودیم. دوباره رفقا میتونن اجود رو ببینن جلد 2313. تو اون بحث هم مرحوم نائینی دوباره همین بیان رو دارد که وظیفه قرینه منفصله این استش که توی ظهور تصدیقی سان تأثیر گذار است، ولی در ظهور تصدیقی اولا این تأثیری ندارد. ببینید این اون چیزهایی که مرحوم مظفر نقل کرد. حالا مرحوم مظفر میخواد که دو تیکش اشکال، اشکال اول اشکالی که صفحه 36 و 37 دیدیم که فرمود تقسیم دلالت به تصوری و تصدیقی، تقسیم شیء از الى نفسه و الى غیره. شیء تقسیم قبول نشه، نحنون هم به تحقیقات تقسیم. چرا؟ چون تصوری از مدلوله دلالت نیست، بلکه صرف یه تداعی معانیست که اینجا تعبیر به خطور هم نیست. دلالتی که نباشد ظهور هم معنا ندارد، لذا ظهور تصوری هم بی‌معنا است. ما نه دلالت تصوری داریم از نظر مذهب، نه ظهور تصوری داریم، چون اونجوری دلالت نباشد ظهور هم بی‌معنا. چرا؟ چون مرحوم مظفر تعریفش از ظهور اینه، ایشون ظهور رو میگه اونجای معنا دارد که شما از یک کلام برسید به مراد جدی متکلم. این معنی زبونه. وقتی میگید ظاهر این کلام این است، یعنی مراد جدی متکلم این است. ظهوری مساوی است با رسیدن به مراد جدی متکلم. لذا در دلالت تصوری که اصلا نست قصد و اراده وقت بردن، لذا چجوری است که بذاریم دلالت؟ صحبت چجوری است که بذاریم ظهور؟ این اشکال ایشان است. اما ببینید که اینجاشون متذکر این نمیشن اون چیزی که صفحه 37 داشتن. فرمودن چون ما دلالت رو این گونه تعریف کردیم و از این تعریف که از دلالت درآمده در همون به دست کردیم این دلالت نیست. ما بیشون اونجا محصول بحث کردیم، اینجا اکتفا میکنیم و همون چیزی که اونجا بحث. اشکال دومی که ایشون دارن به این بیان این است که شما گفتید تصدیقیه خودش تقسیم می شود به تصدیقیه اولا و ثانویه. اولا و ثانویه ایشون می فرمودید تصدیقیه اولا هم به عنوان ظهور شناخته نمی شود، به عنوان ظهور شناخته نمی شود. اینجا دلالتی نیست، ظهوری نیست. چرا؟ به این خاطر که ظهور یعنی برسیم به مراد جدی متکلم و ما در تصدیقی اولا به مراد جدی متکلم نمیرسیم، آخرش میرسیم به مراد استعمالیت. لذا این هم در این ظهوری مطلب نیست. اون چیزی که ظهور ساز است یعنی رساننده است به مراد جدی متکلم، همین دلالت تصدیقی ثانوی. لذا موضوع حجیت ظواهر که شما میگید ما حجیت ظواهر رو میخوایی بحث کنیم، حجیت رو میبرید رو ظواهر، منظور حجیت مدلول به دلالت تصدیقیه ساختگی هست. این رو میخوایی بحث کنیم. ملاحظه فرم اقول و نحن لا نتعقل هذا التقسيم. ما این تقسیم رو که گفتیم علا قسمین تصوری و تصدیقی، ما اینو تعقل نمی کنیم. بله ظهور و قسم واحد، ظهور یه قسم بیشتر نداره و لیسه و اون قسم واحد الا دلالت اللفظ علا مراد متکلم. و در تصوری اصلا بحث از مراد و قصد متکلم نیست، چون ایشون قبلا اثبات کرده بود الدلالت و تابعتون للارادت و القصد، و در دلالت تصوری قصد و اراده نیست، ولذا اسمشو دلالت گذاشتن نادرسته. و هذه الدلالت هی التي نسميها الدلالت التصدیقیت. این قسم واحد که لیسه هو الا دلالت اللفظ على مراد المتکلم، این همون دلالتی است که بهش میگیم دلالت تصدیقیه. و هی ان یلزم من العلم به صدور لفظ من المتکلم العلم به مراده من اللفظ، او یلزم منه از ظن به مراده من اللفظ، یا برای ما علم به مراد میاره یا ظن به مراد میاره. اگر علم به مراد بیاره میگیم این نص است در این معنی، اگر ظن بیاره این میشود ظهور. یعنی یلزم من العلم به صدور لفظ من المتکلم العلم به مرادی، به صورت مراد مهم است. حالا من سامه یا علم به مراد پیدا میکنم یا ظن به مراد پیدا میکنم. من المتکلم العلم به مرادی من اللفظ، او یلزم منه از ظن به مرادی من اللفظ، ول اولو اونجایی که علم به مراد من اللفظ حاصل بشه، یا سم من نس که این که چون علم حاصل می شود، ایشون هم از کسایی که قائل است علم حجیتی ذاتی است باید به شخص بشه. و یختص ثانی به اسم ظهور. ببینید ایشون ثانی یعنی اونجایی که یلزم منه از ظن به مراده، سبب ظن به مراد می شود، ظن سامه به مراد متکلم، اینو اسمش می زنیم ظهور. ببینید ایشون تعبیر رو عوض کرد، نوش اولی رو یوسم مؤنس و یختص و ثانی به اسم ظهور، با اینی که میتونست بنویسه و ثانی یوسم از ظهور، ولی این رو تعبیر رو عوض کرد به یختص. و من فکر میکنم دلیل تغییر تعبیر این باشد که خب ایشون عرض کردیم مثلا این بحث ظهور تصوری و تصدیقی رو باسه این بیان کرد که بگه آقا موضوع حجیتی که تو این باب داریم بحث میکنیم چیه، منظورمون از ظاهر چیه. میگه ببینید تو هم اینجاست، این دومی است که ظن به مراد حاصل بشه و این اسمش ظهوره، وگرنه اونجایی که ظن به مراد حاصل نمیشود علم به مراد حاصل میشه، یا اونجایی که اصلا به مراد نمیرسیم اینو دیگه اصلا اسمش رو ظهور نمیذاریم، به خاطر همین تعبیر یختصه رو به کار برد. این تعبیر رو تغییر دادن به خاطر اینکه یک گوشه چشمی هم به اون هدفی که این بحث مطرح شد کرده باشد، لذا کلمه یختصه رو یختصه ثانی به اسم ظهور. ولا معنا للقول به ان لفظ، این اصلا معنا نداره که شما بگید لفظ ظاهرون به نحو ظهور تصوری فی معناه الموضوع لفظ، اصلا ظهور تصوری ما نداریم، معنا ندارد که یه مفردی شما بگید به ظهور تصوری ظاهر است در معنای موضوع لفظ، چون در اونجا اصلا مراد مطرح نیست و ما گفتیم ظهور درش مراد متکلم معنا داره. وقد سبق فی الجزء الاول بیان و حقیقت دلاله ان یکشف الدال ان وجود المدلول فیحصل من العلم بهی العلم بالمدلول، که اونجا روش سرمایه گذاری کردیم، و اون معنایی که از دلالتشون ارائه داد با اون بیاناتی که ما اضافه کردیم و شرط دادیم سبب می شود که دلالت تصوری از نظرشون بی معنا باشه. و انما یسمونه به دلالت تصوریت لیست به دلالت، این دلالت نیست، و انما کان ذلک منهم تسامحا فی التعبیر، از باب تسامح گفتن دلالت، بله هی من باب تداعی المعانی، این از باب تداعی المعانی است، فلا علم ولا ظن فیها به مراد المتکلم، نه علم است نه ظن است در دلالت تصوری به مراد متکلم، چجوری میخواد اسمش ظهور بذاری، چجوری میخواد اسمش دلالت بذاری، فلا دلالت، دلالت که نبود فلا ظهور، ظهوری هم ساخته نمیشه. و انما کان خطور، این تعبیر خطور رو ایشون اینجا دارن، این خطور است، خطور معانی به ذهن، پشت سر هم آمدن معانی به ذهن، و الفرق بعید بینهما، فرق بعید است بین دلالت و خطور، دلالت شیئون، خطور و تداعی معانی شیئون آخر، وقت چجوری به تصور و دلالت تصوریه شما اسم دلالت بذارید، بگید این مطبع به تداعی معانی. و اما اشکال دوم تقسیم و ظهور تصدیقی الی قسمین فهو ایضا تسامح، اینم قبول نداریم، چرا؟ لأنه لا یکون ظهور ظهورا. ببینید این حقیقت ظهور است از نظر مرحوم مظفر، تعریف ظهور است از نظر مرحوم مظفر. لأنه لا یکون ظهور ظهورا الا اذا کشف عن المراد الجدی للمتکلم. بالایشون فقط گفت لیسه و الا دلالت اللفظ الا مراد المتکلم، فقط مراد رو دیگه نگفت مراد جدی یا غیر جدی، چون میخواست بگه اصلا تو تصوری مراد نیست. ولی حالا اینجا که بحث مراد پیش اومده، میگه اون مرادی هم که بالا گفتیم فقط مراد جدیه نه مراد استعمالی. لأنه لا یکون ظهور ظهورا الا اذا کشف عن المراد الجدی للمتکلم. پس اگر یه کلامی کاشف از مراد جدی متکلم شد، این رو بهش میگیم این کلام ظاهر است در این معنی. اگر نه، نه خیر، اصلا اسم ظهور بهش نمیگه. اون کسی که به امر ظهور اینجوری تعریف میکنه، خب این باید هم بگه که فقط ظهور میشود منحصر در دلالت تصدیقیه، مدلول به دلالت تصدیقیه ثانویه. ولی شما هم اینجا محل کارتونه. ببینید خب آقایون ظهور رو اینجوری تعریف میکنه، کسی میگه الا اذا کشف عن المراد الجدی للمتکلم. خب ایشون خودش اینجوری تعریف کرد بر اساس همین تعریف. اگر به ایشون بگید این تعریف دیگه از کجا، در عبارات دیگه هیچ دلیلی ایشون برای این نمیاره که چرا شما دیگه تعریف کردی عن المراد الجدی للمتکلم. بالا گفت حقیقت دلالت با اون بیانی که من دارم، و تو اصول دو گفتیم کسی نگه شما مصادره به مطلوب کردی، خودت ورم داری دلالت رو اینجوری تعریف میکنی، بعدش هم میگی ما اینجوری تعریف کردیم پس دلالت تصوری دلالت نیست. گفتیم اگر از مرحوم مظفر بپرسید خب شما با تعریف خودت داری اینجوری میگی، ایشون میگه آقا همه دلالت رو اینجوری میگن. بعد این اضافه بشه اینا رو اونجا صفحه 137، صفحه خود 37 نه 137، اینا رو اونجا میگفتیم. ولی این دیگه چطور؟ این دیگه دلیلش چیه؟ هیچ دلیلی ایشون در این عبارات نمیاره که چرا من ظهور رو اونجایی میدانم که کلام کاشف از مراد جدی متکلم باشه. این دیگه از جاهایی است که ایشان اختلاف دارد با همون مشهور. مشهور این جدیشو دیگه ندارد. مراد متکلم، مراد متکلم میتونه استعمالی باشد، میتونه جدی باشد، لذا دلالت تصدیقی اولا هم در بحث ظهور وارد است. لأنه لا یکون ظهور ظهورا الا اذا کشف عن المراد الجدی للمتکلم. اگر بخوایم نکته ای رو به مرحوم مظفر نسبت بدیم که ببینیم چرا اینجوری تعریف کرده، این است که ایشون بگه آقا از خود این آیون چیزی به نام دلالت تصدیقیه اولا قبول کردن و در اونجا بحث ظهور رو مطرح کردن. اگر شما ازشون بپرسید اون چیزی که آنوشون اون چیزی که شما با آن علیه متکلم احتجاج میکنید، یا متکلم با آن علی صامت شما باش احتجاج میکنند چیست؟ دیگه همه این آقایون میگن اون مراد به اراده استعمال، اراده جدی است. این رو نیست که محط احتجاج دارد، محل احتجاج اینه. لذا اگر محل احتجاجات اینه و شما تو دلالت تصدیقی ثانوی هست که یه چنین مدلولی رو داری، باید ظهور رو بگید و از ظهور رو بگید اونجایی که کشف از مراد جدی رو میکنه. چون شما میخوایید با این احتجاج بکنید و شما بحث از حجیت ظواهر بکنید، حجیت ظواهر رو چیکار کنید؟ میخوایید بگید این ظاهر آیا حجت است که مولا علال حب احتجاج کنند، حب ندن مولا احتجاج منجزیت بیدن معذریت بیدن فردا اگر مولا به این بنده خود گفتش که چه اینجوری عمل کردی، یه میگه مولا جان من معذر دارم. ظاهر کلام خود این ظاهر این کدام؟ یعنی اونی که مراد به اراده جدی، اونی که مدلول به دلالت تصدیقی ثانوی است، لذا باید ظهورم اینجوری تعریف کنید. اگر از مرحوم مظفر بپرسید که چرا شما اینجوری تعریف کردی و این قید مراد ارادی جدی هم بزنید، قاعدتا باید ایشون استدلالش این باشد. الا اذا کشف عن المراد الجدی للمتکلم. حالا اما علا نحو الیقین که اسمشو میذاریم نس، یا ذن که اسمشو میذاریم ظاهر. فالقرینه تو فالقرینه تو المنفصله تو لا محاله تحت مظهوره مطلقا. قرینه منفصله از نظر من مرحوم مظفر ظهور رو مطلقا از بین میبره. اولا راجع به این لا محالته، همونجوری که سرور عزیزم فرمودای آریان، من نگاه کردم مثل لسان چند تا کتاب رو نگاه کردم. حالا لسان رو حدیثش رو نوشتم جلد 3 399 دارد المحاله الهیله یقولون فی موضع لا بوده لا محالته بالفعل. این لا محالته ظاهرا استعمال میکنه تحت مظهوره مطلق. خوب گوش کنید، اولا ایشون ببینید چی فرمود. فرمود لأنه لا یکون الظهور ظهورا الا اذا کشف عن المراد الجدی للمتکلم اما على نحو الیقین او اثر. آیا این عبارت درسته؟ خب خود ایشون مگه بالا نفرمود؟ فرمود اگر یه جا یلزم به این که ما علم پیدا کنیم به مراد، اسم اینو نس میذاریم و یختص و ثانی به اسم ظهور. اینجا نوشت لا یکون ظهور ظهورن الا اذا کشف عن المراد الجدی للمتکلم این کشف، یا الان نحو الیقین یا الان نحو الظن. خب اگر الان نحو الیقین هم باشد اسمش ظهوره، یا فقط اونجایی که الان نحو الظن باشد. این عبارت ظاهرن مشکل داره. بعد فرمودن فالقرینه المنفصله لا محاله تحت مظهوره مطلقا. این مطلقا رو به کجا بزنیم؟ مثل صاحب المفید جلد 2 211 زده به همین سواء علی نحو الیقین یا ذن، که ما گفتیم خب این ظاهرا مشکل داره. فالقرینه المنفصله لا محاله تحت مظهوره مطلقا، ظهوری که به نفع یقینی باشه، به نفع علمی باشه، که نسته، که نسته اونجاست که هیچ احتمال خلافی ندیم، یعنی هیچ قرینه در مقام احتمالش نرود. خب این اصلا با عبارت مشکل داره، اصلا اصل آوردن علی نحو الیقین مشکل داره و مطلقا رو اینجور تفسیر کنه. صاحب خود الفکر جلد 5 34 از عبارتشون به دست میاد که این مطلقا رو زدن چه ظهور اولی، ظهور به تصدیقی اولا، چه ظهور به تصدیقی ثانویه. چون مرحوم مظفر میخواد چی بگه؟ بالا فرمود این قیل میگه دلیل منفصله فقط حادم ظهور است در ناحیه تصدیقی ثانویه و در تصدیقی اولیه کاری نمی کنه. من میخوام بگم حادم ظهور از مطلقا، چه در ناحیه تصدیقی ثانویه که اون قیل میگفت با این جنب با همه یکسانی، چه در ناحیه تصدیقی اولا، چه در ناحیه تصدیقی اولا. ببینید این نکته‌ای که محل دلترده این هستش که اگر کسی خواهد مطلقا رو اینجور تفسیر بکنه، ببینید من درست میگم یا نه فکر کنه دیگه، اگر کسی خواست بگه این مطلقا چه میخورد به تصدیقیه اولا چه تصدیقیه ثانویه، تو قسمت تصدیقیه اولاش با این معنایی که من مضافت اتخاذ کرد باید بیرون از باب سالب به انتفاع موضوع. ببینید درست میفهمم یا نه؟ چون مرحوم مظفر اصلا تصدیقی اولا رو ظهور ندانست، گفت اصلا این ظهور در اینجا کلمه ظهور رو واسه این اصلا نادرست به کار میبرید، اصلا این ظهور نباید به کار میبرید، لذا چون ظهوری نیست قرینه منفصله حادم ظهور است. حالا ظهور است چون ظهوری در اونجا مطرح نیست،
لذا قرینه منفصله حادل ظهور است. اونجا اینجوری به کار ببریم از باب سالبه به انتکار نمیدیم، چون ظهوری نیست و قرینه منفصله شرط بود برای رسیدن به مراد جدی و در تصدیقی اولا مراد جدی و مطرح نیست، لذا حادل ظهور است. ولی حادل ظهور است نه اینکه ظهوری هست این حدمش میکنه من اون مزفر که فرمان اصلا اونجا ظهوری نیست، اصلا اونجا ظهور مطرح نیست. من فکر میکنم اگر هم بخواییم من اون مزفر بگیم این مطلقا در تصدیقی اولا باید یه همچین بیان داشته که ایشون قائل است اصلا تصدیقی اولا از باب ظهورات خارج از ظهور رو تعریفی می‌کرد، اراده جدی و مراد جدی رو ایشون خوابوند. حالا ببینید رفقا یه دور برگشت کنید به صفحه 156 کتابتون ببینید اونجا ببینید من مزدفه من اون صفحه اینجا ها رو اووردن برای کنیدن صفحه 156 ایشون نوشت فرقام بل مخصص به منتصر لای استقل و لای انتقل و لبو زبور و فرقون به خلاف مخصص به منتصر لمن کرامت اقصب الفرد قدرقت به دون برود ما یسلم به قرینیت من تخصیص فیستمر و زبور و ابتدایی فرقون قیل انهو ازا ورد المخصص و المنفصل یزاهم و ظهور الان. ببینید اونجا تعبیر کرد یزاهم ظهور الان، نفرمون یزاهم حجیت الان، اونجا تعبیر کرد یزاهم ظهور الان. چون اون سطح همین عبارت رو بردیم کنیم گفتیم چون ایشون قائل است به حد ظهور موقعی که مخصص منفصل میاد یزاهم ظهور الان فیوقت دم علی بنها و اندم و قرینه دارن. ولی خب یه جایی شد این نحوه بیانش رو رعایت نکرد، مثل صفحه 162 ببینید تو شماره 3 162 ایشون بیانات که اونجا داشت این بودش که عملاً آمد مخصص به منفصل یعنی حق به لحو ظهور رو فرمون. این مشخص به این بیانی که الان نارینی فرمون و آقای سبحانی فرمون رو در عمید است و ایشون از اون ظهور در عموم استفاده کرد و حالا که الان فرمون این اصلا ظهوری نیست، ظهوری نیست که چون مخصص منفصل حاده به ظهور است.
یا مثلا تو صفحه
196-197 ببینید اونجا دوباره چی فرمود تو مطلب مقید و محل منفصله یعنی هر کل کلام ظهورون فر اطلاع ولیکن نمو یست خود و امن حجیه لقیام قیمت مقدمه اونجا بس سقود از حجیه و ما اونجا به شما گفتیم این با معنای خودشون ناسازگاره. اینا رو کسایی میتونن بزنن که مثل ناینی باشن. ناینی فرمود قرینه منفصله ضرر زننده نیست، اون ظهور منعقد میشه فقط حجیت در حجیت ثابت میشه. ولی شما این معنا رو نداشتی، شما گفتی اصلا به این ظهور نگو، این اصلا ظهوری نیست و قرینه منفصله هم حادر ظهور از مطلقا. اصطلاحاتی بود که در کلامای ایشون قبل ها ما میدیدیم، ما همه جا به اینجا اشاره میکردیم که الحمدلله به درسش رسیدیم. نه قبل از علم به قرینه منفصله، پس قرینه منفصله لا محالته تحکم و ظهور مطلقا. نه قبل العلم به قرینه منفصله یحصل للمخاطب قطع بدویون و ظن بدویون، یا قطع بدوی تشکیل میشه یا زن بدوی که یزولان اندل علم به قرینه منفصله. این قطع بدوی، این زن بدوی موقعی که ما علم پیدا میکنیم از بین میره. فیقال و هینه زن قد انعقد للکلام ظهور
ظهورون علا خلاف ما تقتضیه القرینه المنفصله. به خاطر همین قطع بدوی، این ظن بدوی، آیون گفتن قدن عقد للکلام ظهورون، از انعقاد استفاده کردن، انعقاد ظهور. و هازا کلام شائعون اندل اصولی، این قدن عقد للکلام ظهورون علا خلاف ما تقتضیه القرینه المنفصله، اینا آیون به کار میبرن. ولی باید بدانید منظورشون، چون حالا یه جوری جمع میکنه بگه من درست گفتم، این انعقاد برای کلام ظهور، نه اینکه شما بگید دو ظهور داریم. اگر فرمود اکرم العلماء لا تکرم الفساق، نه اینکه این ظهوری دارن، نه، اینو شما باید بگید یه ظن بدوی، تعبیر ظن بدوی، این ظهوری نداره، اصلا ظهور به این بار نمیشه. اگرم آیون میگن قدر عقدر این کلام ظهورون، منظورشون ظن بدوی هست، ظن بدوی قبل از علم به قرینه منفصل. ولی وقتی قرینه منفصل میاد، حالا شما میگید ظاهر کلام این متکلم چیست؟ یعنی او چی اراده کرده؟ به اراده جدیه؟ اون وقت حالا میتونید کلامی ظاهر به کار ببرید، بگید ظهور کلام رو، یعنی مراد به اراده جدیت عالم غیر فاسد است.
لذا میخواد بگه این تعبیر آقایون گولتون نزنه، این تعبیر شایع هست ولی گول زننده هست. سبب خدمت شما هست شاید فریبتون نشه. و هازا کلامون شایعون اندل اصولین و فی الحقیقت انه قرزه هم من ذالک، از این کلام از ظهور الابتدایی. حالا خوشم کلمه ظهور به کار میبره ها، ولی صفحه بعد میگه منم اشتباه میکنم، نباید که هم زن ابتدایی بگید. از ظهور الابتدایی البدوی الذی یزول عند العلم بالقرینه المنفصله لا انه هناک ظهورا. این عبارت گولتون نزنه، اینا منظورشون نیست که دو ظهور داریم، ظهورون که لا یزول به قرینه منفصله و ظهوری که یزول به قرینه المنفصله. ولا بأس ان یسمی هاذا ظهور البدوی و از ظهور الذاتی، چون مربوط به نفس کلامه، خود کلام بدون لحاظ قرینه بشه که ذاتی، ولی وقتی قرینه میاد مثلا اون بشه ظهور قیدی، ظهور ملاحظه قرینه منفصل، ذاتی در مقابل اونجایی که علم به قرینه پیدا میشه. ذاتی یعنی خود ذاتی کلام، نفس کلام رسوندن در مقابل ظهوری که مطابق با قرینه حاصل میشه، که مثلا اسمشو بذاریم ظهور مثلا قیدی. ولا بأس ان یسمی هاذا ظهور البدوی، از ظهور از ذاتیه و تسمیت به ظهور مسامعتون علا کلاله، منم اسمشو گذاشتم ظهور ذاتی، منم اسمشو گذاشتم ظهور ابتدای بدوی، ولی اینم مسامعه است، اسمش حقیقتا باید بگیم زنمون بدویون، این اصلا هیچ گونه به مرحله ظهور نمیرسه چون کاشف از مراد جدی نیست. استغفرالله و الحمدلله.